از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سید النبیین ابی القاسم محمد و علی آله سیما بقیت الله فی الارضین. حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم اجعلنا من انصاره و عوانه و انصر من نصره و خذل من خذله. جود و سخاوت یکی از مسائل اخلاق مهمی است که خداوند به اون خیلی تکیه کرده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. وقتی که میگن دختر حاتم طایی رو، یعنی طایفه اون طی رو اسیر کردن و دختر حاتم طایی هم جزء اسرا بود و پیامبر دیدن که این دختر اوست یا شناختن یا معرفی کردن، بعد حضرت به او احترام گذاشتن، حتی میگن عباشون و چیزشون گذاشتن که اون دختر بنشیند، پرچی مثلاش برش پهن کردن که او رو زمین نشینه مثل سایر اسرا. بعد گفت میدونی من احترام برای چی میکنم به تو؟ این احترام برای پدر توست، برای که پدر تو یه آدم با جودی بود. چون پدر تو سخاوت داشته، به احترام پدرت به تو هم احترام میکنم. اینم باز یه اخلاق اسلامی است که یحفظ المرء فی ولده، این حدیث است، یحفظ المرء فی ولده، یعنی آبروی احترام هر شخصی در فرزندانش باید محفوظ بمونه. یعنی اگر به پدر احترام بذارید، به فرزندانش هم احترام بذارید. مرحوم آیت الله عظما بروجردی همیشه افرادی که از شاگردان، یعنی پسران و ابنایش، استادای خودش رو وقتی میدید تمام قامت بلند میشد جلوش. مثلا پسر مرحوم آخوند خراسانی آمد در قم، ایشون جلو پاش بلند میشد، حتی نوش بود بلند میشد، میگفت این به احترامی که پدرش استاد من بوده من احترام میشم. یحفظ المرء فی ولده، و این از پیغمبر یاد گرفت حضرت، فرمود چون پدر تو با جود و سخا بوده، به درد دل مردم میرسیده، من به تو احترام میکنم. جود و سخاوت یکی از صفات پسندیده انسان هاست. انسان باید جود داشته باشه و بخل در مقابلش چیز بسیار بدی است. عفت نفس، عفت نفس، عفت هم در مسائل جنسی گفته میشه، هم در مسائل مالی گفته میشه، هم در مسائل اخلاقی. در مقابلش حیا است. آدم یعنی با هم جمع میشه، عفت و حیا با هم. بی حیایی در برابر این قرار میگیره. عفت یعنی روح بزرگ داشتن. آدمایی که عفت ندارن برای یک قرون آبرو خودشون نمیارن. کسانی که عفت دارن گناه نمیکنن، حیا دارن گناه نمیکنن. صداقت، راستی و درستی، سلامت نفس، بعضی سالمن بعضی سلامت نیستن، مریضن، تو نشستن نق میزنن، نشستن گوشه کنایه میزنن به افراد، افراد رو تحقیر میکنن، کوچک میکنن، زبانشون زبان تحقیره، زبانشون بده، حرف که میزنن دیگران ناراحت میکنن. یه ده تو دل برو هم به تعبیر خیلی عوام نشه، یه ده نه همه رو فراری میدن. این کسانی هستن که مریضن، خلاصه در مقابلش سلامت نفس، که روز قیامت لو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وفای به عهد، روح وفا، من مقصدم عمل به وفا یک مظهر اوست، روح وفا، که انسان حالت وفاداری داشته باشه به خودش، به دوستانش، به عهدی که کرده با خدا، با مردم وفا داشته باشه. کسی صادق است که وقتی عهدی میکنه باید به اون باشه. من گاهی میگم که هل انتم علی ما عاهدتمونا علی، وقتی مرده رو میذارن تو قبر بهش میگن هل انت علا ما آهدتم الله علیه، اون عهدی با خدا وسی با اون حال باقی موندی مردی. حالا من میگم هل انتم علا ما آهدتمونا علیه، آیا با اون عهدی کردید باقی هستی یا نیستید؟ وفای به عهد، خیرخواهی. بنابراین پس این مسائل بازم زیاده، اینها همه فضائل نفسانی است که ما باید اینا رو تحصیل کنیم، استعداد تحصیل اینها هست، ولی باید اینا رو به فعلیت رسون. اینا جنبه بالقوه است، باید بعد یواش یواش به وسیله اعمال اینا رو درست کرد. اینایی که علمای اخلاق نوشتن که جنبه های عملی داره که منم اینجا یه قسمتشو از اونها یاد گرفتم نوشتم، اینها مقدمات برای رسیدن این فضائله. این که ما میگیم مقامات و منازل اخلاقی چیه، نقاط من اسمش رو گفتم نقاط آغاز، نقاط آغاز و اخلاق عملی معنیش همینه، یعنی ما یک اعمالی رو باید هی به تدریج انجام بدیم تا این فضائل رو تقویت کنیم. خب من این نقاط رو که بیشتر علمای بزرگان نوشتن، بزرگان من 20شو اینجا نوشتم. اولین چیزی که من نوشتم معرفت النفس، یعنی خودآگاهی، خودشناسی. خودشناسی و خداشناسی که اینا با هم ملازمه. دوم یقظه، یعنی خودآگاهی، احساس مسئولیت. این هم یقظه است. این که من باز میگم یقظه چون در این کتابای دعا حتی هست که فی یقظتی مثلا نوشتن تو این کتاب دعا، فی یقظتی و منام. یقظه در برابر خوابه، منامه. این یقظه غلطه. یقظه، یقظه یعنی بیداری، احساس مسئولیت، آدم بیدار باشه. الناس نیامون و اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. اینم دوم. سوم تذکر، یعنی خدا آگاهی. اول خود آگاهی بود، بعد خدا. یقظه خود آگاهی است که آدم خودشو بشناسه، متوجه به خودش بشه یه چیزی. آخر خیلی مهمه که ما بدونیم چی هستیم. آخه خیلی از اوقات نمیدونیم خودمون چی هستیم، همطوری راه افتادیم نمیدونیم چی کاره ایم. مثلا یقظه خود آگاهیست، تذکر بعدش خدا آگاهیست. بعد از اینکه خودمون شناختیم، احساس مسئولیت کردیم، حالا به یاد خدا میفتیم، ما خالقی داریم، ما را آفریده و از ما چیزهایی خواسته. این هم میشه خدا آگاهی. بعد تفکر و تدبر، سید در آفاق و انفس که در قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی انفسهم. بعد پنجم حب و بغض. حب و بغض در راه خداست که آدم دوست داشته باشد خوبان را و دشمن بدارد بدان را، که همینی که ما میگیم تولی و تبری، که بازم یکی از چیزایی که غلط میگن تولا و تبرا میگن، که اونم غلطه. تولی و تبری، تبری هم باز غلطه، در لغت تبرع هست. تبرع یعنی براءت جستن، بیزاری جستن از بدان و بدها. و ششم علم به احکام شریعت، یعنی اگر انسان بخواد در مسیر اخلاق وارد بشه، باید احکام دینی رو، اون چه مهمه شریعت است، بعد طریقت است. به قول صوفیه میگن طریقت، طریقت بعد از شریعته. آدم باید مسائل شرعی رو بدونه از راه مسائل. مرحوم علمای اخلاق معمولا، حالا مرحوم آیت الله بهجت که مسیر اخلاق رو طی کردن، همیشه میپرسن ازش که چیکار کنیم، بودن گناه نکنید، بودن به شریعت عمل کنید. درویشی لازم نیست که بدیدم چله بشینید، اون که خدا گفته عمل کن. اگه مردی عمل کن، بالاترین چله است. هیچ گناه نکنید، حرام نخورید، نگاه حرام نکنید دیگه. بالاخره علم به شریعت که آدم بدونه وظیفه شرعی چیه، اینم یکی از مقدمات اخلاق و خودسازی است که آدم از راه شریعت باید وارد فضیلت و طریقت بشه. و هفتم انتخاب رفیق خوبه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. خلاصه رفیق خوب مهمه. الرفیق ثم الطریق. باید یه رفیق خوب پیدا کنید که صداقت داشته باشه، به درد شما بخوره، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر علمی، هم از نظر زندگی. اینو نگه دارید، و رفیق خوب در زندگی لازمه. این هم مهمه برای پیشبر. تنهایی آدم نمیتونه خیلی کارا رو بکنه. و اما هشتم پرهیز از گناهان است. نهم توبه و استغفار. حالا اگر گناه کردید توبه کنید. دهم اداء فرائض و واجبات. اینه که من بیان کردم میگم یک و دو، مسئول این ترتب زمانی حتما نداره که آدم چند سال مثلا گناه ها رو ترک کنه بعد از اون و بیاد واجبات انجام بده. این ترتب شرفی است. کدام مهمتره اینا رو ما مقدم ذکر کردیم، اهمیتش بیشتره. ولی حرام رو هم باید ترک کرد، واجبات هم باید انجام داد. ولی کسی که بخواد برسه به اداء فرائض باید بیشتر دقت کنه گناه انجام نده. اداء فرائض هم دهم یازدهم التزام عملی به نوافل و مستحبات و ترک مکروهات. ما خیلی از دوستان می‌دیدیم که مقیدن، مرحوم آقای برهان ما استاد ما برای طلبه‌های مبتدی میگه باید نوافل یومیه رو بخونید، چون خیلی مقید بود که نوافل روز و نوافل شب و به خصوص نماز شب. بعدم ترک مکروهات. حالا یکی از مکروهات که ایشون خیلی مقید بود و بعضی دوستان هم مقید بودن، خندیدن با صدای بلند، قهقهه کردن. ما قم که رفته بودیم شاگرد آقای برهان بودیم، یکی از نشانه هامون بود که میگفتن طلبه های آقای برهان قهقهه نمیزنند، سنگین حرکت میکنن راه میرن. مشاوره به بنان بودیم، مثلا اینا شاگرد آقای برهان حرفای بیخود نمیزدیم، میشینه هی حرف بزنیم. خب حرف بیخود اگه غیبت نباشه زیادش مکروهه، غیبت باشه که حرامه. بالاخره ترک مکروهات، توالت که میرید سر برهنه نرید. الان هم از نظر طبی هم برهنه بودن سر خوب نیست در توالت. سر برهنه موقع نماز هم سر برهنه خوب نیست. موقع نماز این لباسای تنگی که شما میپوشید خوب نیست. عبا خوب آدم داشته باشه. آدم یه جوان بیاد لباسای اینجور تنگ میپوشه، اینا یه جورایی دیگه، بالاخره آدم نمیدونه. و حالا خوب است که جوان سنگی باشه. زنا هم اینطور، من هی میگم میگه زنا باید حجاب داشته، مرد هم باید حجاب. این حجاب نیست، این لباسایی که اینا میپوشن حجاب مرد نیست. لباسی که به این شکل پوشیده میشه، بالاخره خودتو میزنی من چی میگم دیگه. این لباس حجاب مرد نیست. قدیم اینجوری بوده، لباسای تنگ قدر نمیپوشیدن. از اون وقت که این شلوارای خارجی اومد هی روز روز تنگتر شد. قدیم این شکل نبود شلوارای ایرانیا که لباس دیگه میپوشیدن. خب لباس متحد و شکل پهلوی علیه ما علیه اینا رو بر ما سوغات آورد. در آخره لباس مرد باید لباس مردانه باشه، مرد باید مردونه را بره. حالا این چیزای مکروه خوب نیست. در موقع نماز حداقل لباس هایی که مستحب انجام بدید و چیزای مکروه رو نداشته باشید. اگر وضو گرفتید مکروهه که خشک بکنید دستتون رو. اینو که خوندید در کتابای فقهی هم ملاحظه کنید، وقتی میخواید غذا بخورید دستتون رو بشورید. من یادم هست که یک طبیبی بود به نام طبیب گیلانی، مرحوم شد، گفت بر یک کنفرانس بهداشتی در فرانسه بود، در کجا بود میگم، ما رفتیم اونجا بحث کنیم با پزشکانی که از سراسر دنیا جمع شده بودن. خب ما هم از ایران رفتیم اونجا، می‌خواستیم بریم بگیم حالا ایرانیام یه مسائل بهداشتی دارن، یک نظرات بهداشتی، نظریه‌های جدید مثلا. گفتم من که دیدم ایران چیز نظریه جدید نیست، رفتم کتاب که مرحوم مجلسی نشه، چیه اون کتابشون، هلیت المتقین. ما گفتم من عربی بلد نبودم، پیدا کردم مسائل مستحباتی که توی همین کتاب هلیت المتقین هست اینا رو جمع کردم. گفتم یکی از چیزاش که خیلی جالب اونجا واقع شد، من گفتم که هر کسی میخواد غذا بخوره باید دستاشو در اسلام که بشوره دستاشو، و بعد از غذا دستشو بشوره، دهانش هم مسواک کنه بشوره، نمک بذاره قبل از غذا، یه ریزه نمک تو دهنتون بذارید شستشو کنید، نمک ضد میکروب دیگه. بعد از غذا هم یه ریزه نمک باز بذارید دهنتون شستشو کنید. گو اینا رو من گفتم. بعد گفتم که اگه کسی دستشو میشوره برای قضا، امام صادق ما طبعا از قول امام صادق امام شیش ما فرموده دستتون خشک نکنید با حوله، چون خود حوله ممکنه آلوده باشه. وقتی میخواد قضا بخورید دستتون رو شستید دیگه خشک نکنید با چیزی، با همون حال برید سر قضا بخورید. میگه این که گفتم کف زدن همه، تمام اتباع بودن. این چیز تازه ای ما از کسی که 1400 سال قبل بوده یه چنین بحثی کرده که یه حوله‌ای که شما دارید ممکنه آلوده باشه، دستتون رو با حوله قبل از قضا خشک نکنید. حولتون مشترک نباشه، سلاستون لیسه لهش تراکو، ای بعدش خوندید، المشتو و المندیل و سواکو. مثلا سه چیزی که نباید مشترک باشه. یکی شانه، اینا در صورت شرعه. شانه یکی میزنه به سرش آلوده ممکنه بشه، موهای شما رو ممکنه خراب بکنه. المشت، مشت یعنی شانه. مندیل یعنی حوله. و سواک و مسواک. این از اون زمان گفتم که میکروب و مطلع درک نشده بود اون زمان. میکروب بعدا اون آقای کذا فهمید. ولی سلاستون لیس لهش تراکو، المشت و المندیل و سواکو. حوله مشترک خوب نیست، حوله اختصاصی باید باشه. علایل این رعایت این مستحبات خیلی مهمه. من در اون تفصیل نوشتم، شاید نرسیم اونجا. من نوشتم که اگر ما این مسائل مستحبات و مکروهات رو که جزء فرهنگ دینی ماست از ما بگیرند، ما دیگه مسلمون نیستیم. چون فرهنگ هر جامعه هویت اون جامعه رو می نشانه. ولذا مرحوم مجلسی، پدر مرحوم مجلسی، ملا محمد تقی مجلسی میگه اگه ترک همه مستحبات گناهه، گناه بزرگه. ترک مستحبات، میگه این که مستحبه، این که مستحبه، همه این مستحب مستحب بگید، پس تهش هیچ نمیمونه از فرهنگ دینی. اگه کسی بگه نماز جماعت مستحب همیشه تارک باشه، واجب نیست. کسی که همیشه تارک و صلاته، این مسلمون نیست. آدمی که تارک و صلاته، کسی که سه بعد نماز جمعه ترک بکنه، میفهمه دعاش مستجاب میشه. خلاصه این هویت یه جامعه همین مستحباته، فرهنگ یه جامعه است. این مسلمان رو به این چیزا میشناسن دیگه. اگه به همش سلام بکنی جواب نمیدی، اون ممکنه هر جایی که انگشتش دست چپش بکنه، باید انگشتش دست راست باید باشه. دست چپت بکنی علامتی که شیعه نیستی، شیعه شدی علامت انگشتش دست راست باشه. حالا بگو مگه کار بدی کردم؟ حرومه آقا، چون نشانه شماست، شما رو نشون میده دیگه. آدم باید حواسش جمع باشه. اینی که من نوشتم اینجا التزام عملی، میخوام بگم التزام روحی نیست به اینکه این واجبه، اما عملا باید ملتزم باشیم. التزام عملی به نوافل و مستحبات و ترک مکروهات. و دوازدهم مرابطه، دیگه تفسیر نمیکنم، دیر شد. مراقبه و محاسبه که اینا تفسیر داره، و معاتبه. و سیزدهم اخلاص و پرهیز از شرک و ریا و نفاق. چهاردهم ریاضت و مجاهدت با نفس. پونزدهم نظم و انضباط و تقسیم اوقات. و شونزدهم غنیمت شمردن فرصت ها. و هفدهم خدمت به بندگان خدا. یکی از مسائل مهم خدمت به بندگان خداست که آدم به فکر دیگران باشه. و هجدهم توکل و اعتماد بر خداوند. و نوزدهم حسن سلوک و خوشرفتاری با مردم، که این خوشرفتاری به معنای اینکه آدم اخلاق، همین که مردم میگن اخلاقش خوبه، خوب برخورد با مردم داشته باشه، تندی نداشته باشه. و بیستم زهد. و بیست و یکم قناعت. بعد دیگه بقیه چیزا مونده. علی حال اینها که ما ذکر کردیم به عنوان نقاط آغاز، اینا برای رسیدن به فضائل روحی است. همه اینا برای این که ما یک روح بزرگ داشته باشیم، که وقتی که به پیشگاه خدا می رویم، چون حرکات فیزیک تمام میشه دیگه، حتی نماز فیزیکی که سجده و رکوع و اینا انجام میده تمام میشه دیگه. اونجا یه چنین چیزی نیست در عالم برزخ به این شکلی که من و شما هستیم. حالا در عالم معاد، بحث معاد جسمانی، اون به جای خود ما منکر نیستیم، ولی وقتی آدم میمیره روحش با یک بدن مثالی بروز میکنه. بدن مثالی مثل این بدن نیست. بنابراین این حرکات فیزیکی که در این دنیا هست اینا تمام میشه. چی باقی میمونه؟ اونایی که شما تحصیل کردید. میپرسن از شما چی آوردی آی حسن آقا، بعد از این همه که درس خوندی و این همه داد و فریاد و ریاست و وکالت و مقام و همه حرفا، پول و ثروت و همه اینا، چی آوردی اینجا؟ اون که آوردی اینجا چیه؟ اونا که رفت. به تعبیر قرآن اگه گفتی چه آیه‌ای هست که میفرماد و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم لقد جئتمونا فرادا. اول آیه اینه، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. میفرماد همینطور که طناب دنیا آمدید، لخت از دنیا میاد، لخت دیگه هیچی همراهش نیست، حالا که مردید همونطورید، همه چیز گذاشتی. یه کفن هم که تو عالم برزخ هم به درد نمیخوره، اون کفن مال این عالم ماده است. و ترکتو ما خولناکم، اونایی که ما به شما آریه داده بودیم اونا رو که همه گذاشتی یا اومدی دیگه، ثروت و مال و خانه و زن و بچه و مقام و همه رو گذاشتی، اینا که نیست، چی جا آوردی؟ همه ما باید بدونیم که اینا ولا ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، فضیلت باید به دست آورد، مهم اینه. انشاءالله امیدواریم که همه ما طالب فضیلت بشیم، خداوند به همه توفیق بده و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری